استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. ادعای روزنامه بریتانیایی دیلی میل، نیروهای ویژه استرالیا در انگام ماموریتشان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشری شدند و شدت عملات گروه طالبان در بدخشان، 22 ولسوالی شاهد درگیری‌های خونین بودند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخطهای یک مقام افغان میگوید مقام‌های پاکستانی با او وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش بس فراهم خواهد شد. یک دختر جوان در اندوه کشته شدن دو برادرش در فرا خودکشی کرد و موج دوم ویروس کرونا و افزایش موارد مثبت آن در اروپا، قرار است برخی کشورها محدودیت‌ها را از سر گیرند. مشروع خبرها. نماینده ویژه افغانستان در امور پاکستان میگوید مقام‌های پاکستانی با او وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش بس فراهم خواهد شد. محمد عمر داوودزی در گفتگو با خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفته که مقام‌های پاکستانی از خواستای افغانستان آگاه هستند و به مقام‌های افغان جهت همکاری پاسخ مثبت دادند.
تقاضای ما از مقامهای پاکستانی همین است که اندک عجله کنند. در نشستهای غیر رسمی برایم اطمینان دادند که تا پایان امسال زمینه برقراری آتش بس فراهم خواهد شد.
داوودزی در حال با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد صحبت کرده که صدر اعظم عمران خان به تازگی گفت حکومت، اردو و استخبارات این کشور برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان تلاش می‌کنند. با وجود همه این تلاش‌ها در داخل و بیرون افغانستان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در بخش‌های این کشور همچنان ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی جدیش را از افزایش دوامدار خشونت‌ها در افغانستان ابراز کرده. این شورا دیروز اعلامیه‌ای را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و تلفات غیر نظامیان در این کشور نشر کرد. در اعلامیه به نقل از واسیلی نابنزیا، رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل، آمده که باید تلاش جدی برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان صورت گیرد. اعضای شورای امنیت در این اعلامیه حمله شنبه‌ای در آموزشگاه کوثر دانش در کابل را نکوهش کردند و گفتند هدف قرار دادن عمدی کودکان و مراکز آموزشی عمل انزجارآمیز است و باید تقبیح شود. در حمله انتحاری بر این آموزشگاه در منطقه دشت برچی کابل 24 تن جان باختند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت رویداد را پذیرفت. پلیس ولایت کاپیسا از کشته شدن 8 جنگجوی طالبان در ولسوالی تگاب خبر می‌دهد. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت شورشیان حوالی ساعت 10 شب گذشته حملات تهاجمی را بر پسته‌های خیزش‌های مردمی در مناطق شاهی خیل و کرم خیل ولسوالی تگاب آغاز کردند. به گفته شورش در ضد حمله علاوه بر 8 کشته، 2 تن از شورشیان زخم برداشتند. او افزوده که در این درگیری به نیروهای افغان و غیر نظامیان تلفات وارد نشده. طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. پلیس فرا میگوید یک دختر جوان در اندوه کشته شدن دو برادرش خودکشی کرد. به گفته محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، دو برادر این دختر سربازان اردوی ملی بودند که به تازگی از سوی طالبان کشته شدند. به گفته محب، دختر جوان از این که به سرپرست مانده بود در منطقه احساقزه شهر فرا دست به خودکشی زد. تا هنوز منابع مستقل در مورد این رویداد تبصره نکردند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. موج دوم ویروس کرونا و افزایش موارد مثبت آن در اروپا، انتظار می‌رود فرانسه و جرمنی محدودیت‌های تازه را برای جلوگیری از این ویروس اتخاذ کنند. قرار است انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، امروز در دیدار با رهبران ایالتی روی وضع محدودیت‌ها در آن کشور تصمیم بگیرد. فرانسه پیش از این مقررات منع گشت و گذار شبانه در چند شهر بزرگ به شمول پاریس را اعلام کرده بود، اقدامی که 2/3 جمعیت آن کشور را در بر می‌گیرد. در حالی که دکتران هشدار دادند شفاخانه‌های فرانسه نزدیک به پر شدن مکمل از بیماران کووید 19 است، انتظار می‌رود رئیس جمهور ایمانوئل مکرون امشب در یک سخنرانی اقدامات تازه برای جلوگیری از ویروس کرونا را اعلام کند. و یک مجسمه خیلی ارزشمند امروز در ایالات متحده آمریکا به مزایده گذاشته می شود. ارزش این مجسمه که توسط آلبرتو جیوکومیتی، هنرآفرین سوئیسی ساخته شده، بیش از 90 میلیون دلار گفته شده است. درخواست دهندگان برای خرید مجسمه گراند فیمی 1 تا عصر دیروز فرصت داشتند تا نرخشان را به کمیته فروش این مجسمه بسپارند. گراند فیمی 1 2.76 متر قد دارد و در سالهای 1960 ساخته شده. پیش از این مجسمه دیگر ساخته آلبرتو جیوکومیتی در سال 2015 میلادی به ارزش 141 میلیون دلار فروخته شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. روزنامه بریتانیایی دیلی میل در گزارش تازه خود ادعا کرده که نیروهای ویژه استرالیایی در انگام ماموریتشان در افغانستان جنایت‌های جنگی و ضد بشری را انجام دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. همچنان گزارش داریم در مورد شدت عملات گروه طالبان در بدخشان که مردم محل را نگران ساخته.
مردم در این وقت زیاد نگران هستند، خصوصا مسیر بارک فیض آباد.
زیکی طالبا از ارغنشخا به خانقا و نزدیکای شهر آمدن. 1-2 هفته میشه که من به خانه ما رفته نمیتونم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید که یک مشاور پیشین رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش بر تشویق همتای روسیش تمرکز خواهد کرد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
برخورد ندرست فامیل، جنگ های داخلی، مهاجرت های اقتصادی و جنگی، بیکاری و دسترسی به طور آسان به مواد مخدر سبب ازی کرده که متحدین به اتحاد رو بیارد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. اما طوره که پیشتر هم گفتم، در گزارش تازه‌ای که روزنامه بریتانیایی دیلی میل آن را پخش کرده، ادعا شده که نیروهای ویژه استرالیایی در انگام ماموریتشان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشری شدند. این روزنامه نوشته که نیروهای استرالیایی در شمار محلات افغانستان غیر نظامیان را هدف قرار دادند و حتی شمار آنها را سر بریدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید میکند که در برابر جنایتکاران جنگی باید قانون عملی شود. همکارم نسیم شفق جزئیات بیشتر داره.
با عرض سلام، روزنامه بریتانیایی دیلی میل از جنایت‌های جنگی و ضد بشری نیروهای استرالیایی در افغانستان پرده برداشته است. این روزنامه نوشته که نیروهای ویژه استرالیایی در افغانستان مردم را هدف قرار داده و حتی زندانیان را به گلوله بسته‌اند و شماری را هم سر بریده‌اند. این گزارش از سوی مقام‌های وزارت دفاع استرالیا تهیه شده و در آن جنایت‌های جنگی و ضد بشری نیروهای استرالیایی از سال 2001 تا 2015 میلادی گنجانیده شده است. در گزارش این عملکرد نیروهای ویژه استرالیایی غیر انسانی خوانده شده، اما در مورد آمار رویدادها و محل‌های وقوع آن چیزی گفته نشده است. اما نیروهای استرالیایی بیشتر در ولایت اروزگان فعالیت داشتند و حالا نیز در این ولایت حضور دارند. در همین حال لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، میگوید که باید در برابر جنایت‌های صورت گرفته از سوی نیروهای خارجی در این کشور اقدام‌های قانونی صورت گیرد.
خود افغانستان حکومت کولش پخای
امن کو. او میگوید پیش از این حکومت افغانستان در قوانین جزایی خود به 4 جنایت تعریف شده جهانی موارد رسیدگی نداشت، اما 2 سال میشود که در این مورد در کد جزا مواد نهفته است که باید عاملان این جنایت ها بازداشت و مجازات شوند، اما متاسفانه که حکومت در این زمینه اراده سیاسی ندارد. در گزارش روزنامه دیلی میل دیدگاه جنرال جان کمبل فرمانده پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان نیز گنجانیده شده است. او نیز پذیرفته که چنین جنایت‌های در این کشور صورت گرفته است. جنرال کمبل گفته که بیشتر سربازان جنایت‌های جنگی انجام ندادند، اما سربازان هستند که شاهد انجام چنین جنایت‌ها از سوی سربازان دیگر بودند. وزارت دفاع استرالیا حدود 2 هفته پیش به نیروهای آن کشور در افغانستان هشدار داده بود که برای پخش گزارشی که در آن به تخطیهای نیروهای ویژه استرالیایی در افغانستان پرداخته شده آماده باشند. در این حال روزنامه دیلی میل به نقل از مقامهای وزارت دفاع استرالیا نوشته است که در مورد پخش این گزارش بسیار نگران هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از موارد جنایت‌های جنگی و ضد بشری شماری از نیروهای خارجی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. پیش از این نیز گزارش‌ها در مورد تخطی نیروهای خارجی از قوانین جنگی در افغانستان پخش شدند.
در گزارش نسیم شفق در مورد ادعای روزنامه بریتانیای دیلی میل شنیدید که گفته است نیروهای ویژه استرالیا در انگام ماموریتشان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشری شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پس از تلاش‌های دولت افغانستان و نماینده‌های گروه طالبان برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات در دوحه قطر، از 1 ماه به ایسو عملات گروهی طالبان در سراسر ولایت بدخشان شدت یافته. این نبردهای خونین از ولسوالی‌های مختلف گرفته تا نواحی مرکز این ولایت ادامه دارد. این عملات گروهی طالبان بی پیشینه گفته شده و تا مردم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان هم خواب راحت ندارند. همکارم نعمت الله احمدی جزئیات را از بدخشان فرستاده.
نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر تلاش دارند تا به جنگ طولانی در افغانستان نقطه پایان بگذارند، اما هزاران کیلومتر دورتر از قطر اینجا در ولایت شمال شرقی بدخشان طالبان حمله هایشان را شدت بخشیدند. سناح الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که 22 ولسوالی به شمول بخش های فیض‌آباد مرکز بدخشان به تازگی شاهد جنگ های خونین بوده است. او به رادیو آزادی گفت که تنها در هفته گذشته نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
طالبان به خاطر از اینکه در مذاکرات جایزه بیشتری را با خود داشته باشند، همه روزه بالای پاسگاه های امنیتی، بالای ولسوالی ها حملات شان داشتند، دارند. مسیر رای بهارک فیض‌آباد هم تعدیدات امنیتی که وجود داشته گاه گاه ممانعت های ایجاد میکنن، ولی انشالله یک پلان وسیع به خاطر عملیات، به خاطر پاکسازی ساحاتی که پیش مخالفین مسئله دولت هست.
او همچنان گفت که بیش از 50 جنگجو کشته و زخمی شدند. افزایش خشونت ها مردم محلی را سخت نگران کرده. اجمل درویش باشنده شهر فیض‌آباد میگوید که جنگجویان محلی در قسمت های ناحیه سوم شهر فیض‌آباد در مسیر راه ولسوالی بهارک فیض‌آباد استی بازرسی ایجاد کردند.
وضعیت امنیتی در کل در بدخشان خصوصا در اطراف فیض‌آباد قابل نگرانی است. مردم در این وقت زیاد نگران هستند که خصوصا مسیر بارک فیض‌آباد در این روزا چک پوینت دارند و در نایه 8 هم جا حمله صورت گرفت. بالای ماموریت سمت و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی ما شهید و مجروح شدند.
همین سبب شده که برخی ها مثل فرشته 28 ساله از رفتن به بهارک محروم شوند. فرشته میگوید که پس از حضور طالبان در مسیر راه خانهشان 15 روز می شود که پدر و مادرش را ندیده.
ما در خانه امم زندگی می کنم، اما خانه خودمان در ولسوالی بهارک است. ما روزای پنجشنبه و جمعه به خانه من می رفتم در رخصتی، اما از اینکه طالبان از ارغنشخا به خانقا و نزدیکای شهر آمدند، از او خاطر این 1-2 هفته می شه که ما به خانه من رفته نمیتونم، اگر که طالبان ایمی ایجا نزدیکای شهر رو ایمی خانقای جک پاگ نشوند و گم نشوند، ممکن من دیگه به خانه ما رفتن نتانم، پدر مادرم هم دیدن نتانم.
در کنار بهارک مقام‌های امنیتی می‌پذیرند که جنگجویان طالبان در ولسوالی‌های کوهستانی و دشوارگذر دیگر مثل ارغنشخواه، وردو، جرم، کشم، راغستان و کوهستان هم حضور دارند. مقام ها می گوید که جنگجویان خارجی عمدتاً از آسیای میانه طالبان را در بدخشان یاری می رسانند. نیک محمد نظری سخنگوی مقام ولایت بدخشان بر رادیو آزادی می گوید
دولت بدخشان توریست های بیرونی از قبیل انصار الله تاجیکستانی و همچنان آیغورای چین ازبکستانی ها فعالیت دارند. روی طالبا تعهداتی را که کرده بودند و توافقات را که ایالات متحده آمریکا بسته بودند که اینا از ارتباط با توریست های بیرونی و همچنان شبکه های مختلفی توریست می دست بردانند، ولی متاسفانه در بدخشان اینا کار نکردند و فعلا عملا مشترکند فعالیت های تخریبکارانه علیه حکومت و مردم افغانستان دارند.
اما طالبان حضور جنگجویان خارجی را در صفوفشان در بدخشان رد میکنند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی میگوید که هیچ نیروی خارجی در صفوف گروه طالبان حضور ندارند و آنان تنها در برابر نیروهای دولتی در میدانهای جنگ افغانستان مبارزه میکنند. مردم عادی که از جنگ طولانی افغانستان فراوان زیان دیده اند فقط آتش بس میخواهند. آرزویی که تحققش از دید فرشته معلم محلی در فیض‌آباد به زمان درازی نیاز دارد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به نشر گزارش‌های ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
در قطعه مزرعه نمایشی زعفران در ولایت قندهار ساخته می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هر قطعه مزرعه نمایشی در یک جریب زمین ساخته می شود. با گفته آقای رستمی برای ساخت هر قطعه نمایشی 500 کیلوگرم پیاز زعفران، داروی تقویتی و بسته زراعتی توزیع می شود. آقای رستمی می گوید با ساخت این مزارع نمایشی کشت و تولید زعفران در این ولایت بیشتر می شود و این مسئله برای اقتصاد باغداران تاثیر مثبت به جا می گذارد. بر اساس معلومات وزارت زراعت امسال مزارع کشت زعفران 7% گسترش یافته است. این وزارت پیش بینی می کند که امسال میزان حاصلات زعفران به حدود 24 متریک تن افزایش خواهد یافت. وزارت معادن و پترولیم افغانستان از ساخت کارخانه سنگ‌های قیمتی خبر داده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در کنار ایجاد تسهیلات قانونی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن، کار برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی هم ادامه دارد و میگوید در این مورد با نماینده‌های شرکت بلژیمی جیمستون صحبت شده و در آینده نزدیک کارهای آن آغاز می‌شود. نمایندگان جیمستون به کابل می‌آیند و در زمینه سرمایه‌گذاری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کار می‌کند. آقای مطفی می‌گوید با این کار عایدات کشور بیشتر و برای صدها تن زمینه کاری فراهم می شود. پیش از این سنگ های قیمتی برای پروسس به بیرون از کشور فرستاده می شد و مشکلات را به بار آورده بود. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: $1 امریکایی 76.80 پول، €1.90، £1 انگلیسی 99.20 پول، $1 سعودی 20.35 پول، $1,000 ایرانی 3 افغانی، $1,000 هندی 1,045 افغانی و $1,000 پاکستانی 476 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که یک مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش بر تشویق همتای روسیش تمرکز خواهد کرد تا در رویارویی او با چین در کنارش بیستد. رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 میلادی جنگ تجارتی علیه پیکینگ را آغاز کرد. کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده و هنوز معلوم نیست که کی پیروز خواهد شد، دونالد ترامپ جمهوری خواه یا رقیب دموکراتش جو بایدن. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ اوایل امسال از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در ملاقات آینده کشورهای صنعتی موسوم به G7 دعوت کرد. فیونا هیل همکار ارشد در نهاد بروکینگز و مشاور پیشین امور روسیه و اروپا در شورای امنیت ملی اداره دونالد ترامپ میگوید هدف آقای ترامپ از این کاران است تا در رویارویش با چین پوتین را در کنار خود داشته باشد. او دیروز این سخن را در بحث حدود یک ساعتش با پیفر استیفن، پروفسور پوانتون استنفورد و سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین ابراز کرد. هل افزوده است رئیس جمهور پوتین در مورد درخواست برای تشکیل گروه علیه همسایه بزرگ شرقیش به نحو تشویش خواهد داشت. هل گفته است روس‌ها واقعا چنین چیزی را نمی‌خواهند. رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 جنگ تجارتی علیه پیکینگ را آغاز کرد. او با وضع محدودیت بر شماری از شرکت‌های تکنولوژی چین تنش‌ها با آن کشور را بیشتر ساخت. اداره آقای ترامپ چین را به فعالیت‌های تجارتی غیر منصفانه متهم کرده است. اتهام دیگر او این است که شرکت‌های چینی برای حکومت آن کشور جاسوسی می‌کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی اداره رئیس جمهور ترامپ بر متحدان و کشورهای دوست فشار می‌آورد تا در وضع ممنوعیت بالای تکنولوژی نسل پنجم چین با او بپیوندند. ترامپ در حال تصمیم گرفته که از پوتین برای شرکت در ملاقات بعدی G7 دعوت کند که شماری از رهبران مخالف این عمل هستند. این گروه متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا است. قرار بود روسیه نیز مشمول گروه کشورهای صنعتی شود و نام این گروه به G8 تغییر کند. اما پس از آن که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاکش کرد، به این گروه راه یافتن نتوانست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
برخی از اعضای ولسی جرگی افغانستان ادعا می کنند که ادامه سازش میان برخی از نمایندگان و نامزد وزیران به خاطر گرفتن رأی اعتماد تأثیر منفی بر وضعیت امنیتی گذاشته است. این نمایندگان گفتند بیشتر نامزد وزرایی که از سوی رئیس جمهور معرفی شدند دو تابیته هستند و نمی توانند وضعیت جوری در کشور را کنترل کنند. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
هرچند ولسی جرگه افغانستان روند بررسی اسناد 26 نامزد وزیر و دو رئیس را آغاز کرده است، اما برخی از نمایندگان در مجلس نامزد وزرا و برخی وکلا را متهم به سازش می کنند. سیمین بارکزای و رمضان بشاردوست می گویند پس از آن که نامزد وزرا به ولسی جرگه معرفی شدند، آنان برای برخی نمایندگان مهمانی ترتیب داده و تقرری ها به امرهای فوق‌العاده نامزد وزرا ادامه دارد.
سکوت کرده، چرا ما هر روز مهمانی و مهمانی بازی داریم به اشخاصی که هیچ مسئولیت پذیر نیستن؟ من خواهش میکنم جناب رئیس ما وکیلا بیاییم یک دفعه به خاطر ملت، به خاطر کسانی که به ما رأی دادن، به کسانی رأی بدیم که لیاقت دارن و کسانی که نمیتونن مسئولیت پذیری داشته باشن به مو وزارت خونه، خب اونا به هیچ عنوان رأی ندیم از این خانه.
تمام کادر وزرایی که اینجا نشسته بود شما دیدین چهره های ناکام، چهره های تنبل تمامشان، وکیلی که میباید بجز چند نفر از اون چند نفر رو معامله دارن. تمام اینمی افراد 19 سال است که نا قدرت بدستش هست.
بیشتر نمایندگان در نشست عمومی روز چهارشنبه این را نیز گفتند که یکی از عوامل وخیم شدن وضعیت امنیتی این است که نامزد وزرای نهادهای امنیتی و برخی وکلا به موارد شخصی خود اولویت می‌دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته 26 نامزد وزیر کابینه و دو رئیس ادارات مستقل را برای گرفتن رأی به ولسی جرگه معرفی کرد. تا هنوز حکومت در این مورد چیزی نگفته است. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را می شنویم که همکارم فرشته ندا مرور کرده.
روزنامه مسیر با اشاره به گزارش یونما در مورد تلفات غیر نظامیان پرسیده است که کشته و زخمی شدن 6000 غیر نظامی برای چه؟ در سر مقاله آمده است واقعیت این است که طرف‌های درگیر جنگ قصدن و در برخی حالات اشتباهاً غیر نظامیان را کشتند، اما باز هم از اعمالشان انکار کرده‌اند. نویسنده نوشته است زمانی که طالبان با آمریکایی‌ها تفاهم می‌کنند، پس از آن جنگ در داخل خانه قابل توجیه نیست و این جنگ مشروعیت ندارد. روزنامه تاکید می‌کند که طالبان باید بپذیرند که جنگ مشروعیت قبلی ندارد و حکومت هم قبول کند که طالبان نه شکست خواهند خورد و نه هم فراموش خواهند شد. روزنامه 8 صبح هم در مورد تلفات غیر نظامیان نوشته است که پس از آغاز مذاکرات صلح هنوز هم جنگ در افغانستان جریان دارد و در تلفات غیر نظامیان هم کاهش به میان نیامده است. در سر مقاله آمده است هرچند طالبان به کاهش خشونت ها تعهد کرده بودند، اما برعکس در میدان های جنگ خشونت ها را تشدید بخشیدند و بر اساس گزارش یونما در تلفات غیر نظامیان بیشترین سهم را طالبان داشتند. روزنامه نوشته است هرچند طالبان گزارش یونما را رد کردند، اما به گفته نویسنده واقعیت میدانهای جنگ این ادعای طالبان را نادرست ثابت می کند. روزنامه ابراز نگرانی می کند که با افزایش خشونت ها اعتماد مردم نسبت به روند صلح از بین رفته و استقبالی را که قبلا مردم از این روند می کردند حالا از آن ناامید شدند. روزنامه هواد با اشاره به فرارسیدن میلاد النبی نوشته است از این روز امسال در افغانستان و جهان در حال بزرگداشت می شود که امت اسلام با شکنجه های سخت، استعمار، ظلم و جنگ تحمیل شده خارجیان مواجهند و قربانی می دهند. روزنامه تاکید می کند که اسلام دین صلح، عدالت، برابری و محبوبیت است، اما به گفته ای روزنامه پیروانان این دین به طور درست ارزش‌های دینیشان را نمی‌شناسند و همین یک مشکل بزرگ است و باور نویسنده حلقه‌های استخباراتی مغرض و غیر اسلامی از این فرصت استفاده می‌کنند. نویسنده نوشته است بهترین بزرگداشت از میلاد نبی این خواهد بود که ارزش‌های واقعی اسلام برجسته شود و زمینه زندگی عادلانه و سربلند در سایه آن فراهم شود.
شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عزیز زابولی پیام فرستاده و نوشته با وجود گفتگوهای صلح در دوحه قطر، شدت گرفتن جنگ ها از سوی طالبان به این معنی است که قماندان های جنگی این گروه به رهبرانشان گوش نمی دهند و به جنگ در نقاط مختلف افغانستان ادامه می دهند. عبدالعزیز غالب از المند پیام فرستاده و نوشته کشتار مردم ملکی بسیار نگران کننده است، برای جلوگیری آن اقدامات جدی روی دست گرفته شود. عبدالواحد مدقق از قندار پیام فرستاده و برای رادیو آزادی نوشته پاکستان چندین بار از همکاری خود در روند صلح افغانستان اطمینان داده، اما در عمل تا هنوز هیچ چیز انجام نداده. صفدرعلی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته نماینده های ولسی جرگه به نامزد وزرای رای اعتماد دهند که واقعا به درد ملت غمدیده افغانستان بخورند و مردم را از بدبختی هایی که دامنگیرشان است نجات بدهند. عبدالستار از کابل پیام فرستاده و نوشته اقدامات جدید به خاطر افشای جنایتکاران در کابل از سوی حکومت مورد ستایش است. امیدوارم با این اقدامات میزان جرایم کاهش بیابد. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. نظریات و پیام‌های شما را همچنان در تلفن پیامگیر رادیو آزادی می‌تونید که ثبت کنین و آن را ما نشر خواهیم کرد. شماره‌های تلفن پیامگیر رادیو آزادی 07000 84 620 و 07 227 43 61 صدای شما ثبت می شو و من را در لابلای برنامه های خود نشر خواهیم کرد.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و
و این قطعه دامادن کل تنظیم های زور از کفیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوریت مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
نماینده ویژه افغانستان در امور پاکستان میگوید مقام های پاکستانی به او وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش بس فراهم خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی جدیش را از افزایش دوامدار خشونت ها در افغانستان ابراز کرده. این شورا دیروز اعلامیه ای را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و تلفات غیر نظامیان در این کشور نشر کرد. پلیس ولایت کاپیسا از کشته شدن 8 جنگجوی طالبان در ولسوالی تگاب این ولایت خبر می‌دهد. پلیس فرا می‌گوید یک دختر جوان در اندوه کشته شدن دو برادرش خودکشی کرد. به گفته محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، دو برادر این دختر سربازان اردوی ملی بودند که به تازگی از سوی طالبان کشته شدند. موج دوم ویروس کرونا و افزایش موارد مثبت آن نگرانی ها را در اروپا افزایش دادم. انتظار می رود فرانسه و جرمنی محدودیت های تازه را برای جلوگیری از این ویروس اتخاذ کنند. و یک مجسمه خیلی ارزشمند امروز در ایالات متحده آمریکا به مزایده گذاشته می شود. ارزش این مجسمه که توسط آلبرتو جیوکومیتی هنرآفرین سوئیسی ساخته شده بیش از 90 میلیون دلار تخمین می شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه هم میشنویم که رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان میداند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
یک قاچاقبر در درگیری با پلیس در نیمروز کشته شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت نیمروز عملیات را به منظور دستگیری قاچاقبران در شهر زرنج اجرا کرد که در جریان آن قاچاقبران مواد مخدر با پلیس مقاومت کردند. در خبرنامه قماندانی امنی نیمروز آمده است که در این درگیری یک قاچاقبر مواد مخدر کشته شد و یک قاچاقبر دیگر دستگیر گردید. از نزد آنان 43 کیلوگرم هروئین، 37 کیلوگرم تریاک، 60 کیلوگرم شیشه و مقدار مواد کیمیاوی هم را با دو میل اسلحه به دست آمد. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط شد. غلام سنه استانزه قماندان امنی ننگرهار به رسانه ها گفت پلیس این ولایت عملیات را بر یک خانه مسکونی اجرا کرد که از آن به عنوان ذخیره‌گاهی مواد مخدر استفاده می شد. در نتیجه این عملیات 202 کیلوگرم چرس و 14 کیلوگرم تریاک به دست آمد. هنوز کسی به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر نشده است. 7 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شدند. در اقدام نخست 3 تن که می‌خواستند 79 کیلوگرم هروئین را در لایه‌های لباس از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند، هنگام بررسی وسایل در میدان هوایی دستگیر و سپس یک همکار آنان در مربوطات ناحیه 8 شهر کابل بازداشت شد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در عملیات دوم که در مربوطات حوزه های 7 و 17 اجرا شد، سه قاچاقبر همراه با 11 خریطه هیروئین و 345 خریطه کریستال دستگیر شدند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان می داند.
نند مخدر مواد و تولید هیروئین و مصنوعی مخدر مواد و توده کلی.
در گزارش دیگر می شنویم که زنان معتاد در دایکندی رو به افزایش است.
دوستانو می شدم نزی من از گلستان هستیم، هیچ کس نداره دیگر از برند بدبخت در آدر آوره.
با کس مصاحبه داریم که نیم عمرش را صرف نوشتن خاطرات معتادین کرده.
کسایی که تولد به یکی از رو نورده او وقایع میشه به دیدن این خاطره.
از یک معتاد میشنویم که اعتیاد به مواد مخدر چی تغییر در زندگی او آورده.
من چی پودر چارس چیزارو نمیشناختم، چی بفهمم که در سرطان.
و در پایان برنامه میشنویم که چرا کارگران افغان در دستگاه خشبزی بیش از حد کار میکنند.
میخواستم بفهمم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم.
به ادامه برنامه کاروان زهر خوش آمدید. حالا موضوعات برنامه را از هشدار رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به مواد مخدر آغاز میکنیم. رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان میداند. رئیس جمهور غنی میگوید که مواد مخدر میلیون ها جوان افغان را بدبخت ساخته و هیچ خانواده در جهان از تهدید آن در امان نیست. کارشناسان مسائل مبارزه با مواد مخدر نبود اراده سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر در جهان را عامل اصلی افزایش کش، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر می دانند. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
رئیس جمهور غنی در جلسه معرفی نامزد وزیران تازه حکومت جهت کسب رأی اعتماد در ولس جرگه، بی‌باوری، تروریسم، مواد مخدر و فساد را سه تهدید جدی در برابر امنیت و ثبات افغانستان برشمرد. رئیس جمهور غنی با اشاره به نسل جدید مواد مخدر، مبارزه با کش، تولید، قاچاق و استعمال آن را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می‌داند و تأکید می کند که شرط اول موفقیت مبارزه با مواد مخدر این است که کشورهای جهان تقاضا به این مواد را در بازارهای جهانی کاهش دهند.
خطر سوم از ناحیه شبکه‌های جرمی است. امروز تولید مواد مخدر از هیروئین به مواد مخدر صنعتی تغییر کرده است. امروز نه تنها میلیون‌ها جوان ما با این غم دچار شدند، بلکه در منطقه و جهان هیچ خانواده نیست که از این غم در امان باشد. مقابله با این خطر نیازمند همکاری قوی ملی، منطقه‌ای و جهانی است، به ویژه همکاری از جانب کشورهایی که مصرف کننده مواد مخدرند.
این در حالی است که به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی، استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان در حال افزایش است. یافته های هیئت بررسی تحریم های سازمان ملل نیز نشان می دهد که طالبان مسلح در کنار زمین سازی به کشت کوکنار در افغانستان، در این اواخر در غرب افغانستان تولید مواد مخدر کیمیاوی و تابلیت های نشاآور را آغاز کردند. هارون رشید شیرزاد، معین قبلی پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، میگوید اراده سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کمرنگ شده. از همین رو جامعه جهانی نیز مبارزه با مواد مخدر را از اولویت‌هایش در افغانستان خارج ساخته است.
جامعه جهانی مبارزه با مواد مخدر را در اولویت کارش در افغانستان قرار نداده است. اگر حکومت در مبارزه با آن جدی می بود، امکان قناعت دادن به جامعه جهانی نیز وجود داشت تا آنان در تمامی برنامه هایشان موضوع مبارزه با مواد مخدر را با جدیت دنبال کنند و آن را یک مسئولیت مشترک بدانند.
یک تحقیق تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می دهد که استعمال مواد مخدر کیمیاوی در هنگام قرنطینه ناشی از انتشار ویروس کرونا در جهان بیشتر شده و گروه های مافیایی در تلاش ترویج انواع تازه مواد مخدرند.
در گزارش شنیدیم که مواد مخدر امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می کند. حالا در این باره میشنویم که شمار زنان موتا در ولایت دایکوندی رو به افزایش است. مسئولان محلی ولایت دایکوندی میگویند که در کنار بیکاری و فقر، بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه سبب ترویج مواد مخدر و افزایش اعتیاد در میان زنان شده است. زنان موتا در دایکوندی کمبود امکانات تداوی در بخش ترک اعتیاد را دلیل دوام استفاده از مواد مخدر عنوان میکنند. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما گلامیز شریفی میشنویم.
در ولایت مرکزی دایکوندی تنها مردان نیستند که زندگیشان با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور در کوچه ها خاکستر می شود، بلکه برخی از زنان و کودکان نیز در شعله آتش اعتیاد می سوزند. ریزگول 25 ساله یکی از هزاران معتاد است. او 2 سال است که سر در گریبان و دور از خانواده و قریه در پس کوچه های شهر نیلی مرکزی دایکوندی با معتادان خیابانی دیگر در بی سرپناهی شب و روزش را به سختی سپری می کند. ریزگول می گوید هنوز کودک بود که مادرش درگذشت و 4 سال پیش پدرش را هم که یگانه حامی اش بود از دست داد. او می گوید از بی کسی با یک سرباز اردوی ملی ازدواج کرد و امید آن که روزنه جدید در زندگی اش باز شود. اما با گفته او هنوز 1 سال نگذشته بود که شوهرش در جنگ با طالبان کشته شد و همان بود که او به اعتیاد روی آورد.
2 سال میشدم ندیم مرز گرفتار هستیم، هیچ کس نداره دیگه، این پرنت بدبخت در و در آواره، هیچ ایران نجات پیدا کنیم، یک ما نیم زیاد اینجا خانواله.
اکنون ریزگل میخواهد که اعتیاد را ترک کند، اما به دلیل محرومیت از حمایت خانوادگی و نبود شفاخانه ترک اعتیاد در دایکوندی تا هنوز این فرصت برایش مهیا نشده. فاطمه اکبری معاون والی دایکوندی به رادیو آزادی گفت شفاخانه ده بستر برای تداوی معتادان زن در آنجا ساخته شده، اما به علت نبود بودجه تا اکنون فعال نشده.
جریان محلی اقدامات را کرده، ما یک کمیته مبارزه با مواد مخدر داریم که در جریان هر ماه یک بار برگزار میشه. تنها کاری که ما تا به حال کردیم فقط در رادیو محلی خود دایکوندی مصاحبه های شاد بیشتر برای شهروندان اطلاع داده شده از ادراق مواد مخدر و همچنان ملای مامای مساجد از طریق نمی کمیته که فیصله شده اونا هم از سطح منابر مساجد تبلیغات خود پیش برده. توسط یک مؤسسه به نام راسخو یا مؤسسه سیپن 2 خانم هم شامل شدند که اونجا تحت تداوی بودند.
آمار دقیق از معتادان زن در ولایت دایکوندی وجود ندارد، اما مسئولان صحی این ولایت میگویند که نزدیک به 54,000 معتاد در دایکوندی وجود دارد که تقریبا 30%شان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. انور شهاب فعال مدنی در دایکوندی است. او میگوید قبلا زنان به شکل مخفی از مواد مخدر استفاده میکردند، اما به اساس مشاهده او از 2 سال به این طرف شمار آنان در خیابانها در حال افزایش است.
بیشتر از 10 زن در خیابان والا و حیران میگردند و اینها معتاد به مواد مخدر است که عمدتا از پودر استفاده میکنند و هیچ خانه و آشیانه و سرپناهی ندارند و تا کنون هیچ میعادی هم متاسفانه به این زنها کمک نکرده تا اونا را به مراکز صحی انتقال بدن.
آقای شهاب پیشنهاد میکند که تا وضعیت از کنترل خارج نشده، حکومت باید برای جلوگیری از کشت کوکنار در ولسوالی های ناامن مانند کجران، نوامش و پاتوی دایکوندی اقدام جدی کند. اما اینکه چی وقت اقدام خواهد شد و زندگی زنان معتاد مثل ریزگل در دایکوندی کی بهبود خواهد یافت، به درستی کس نمیداند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز 1 شنبه و تکرار آن را به روز 4 شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا با کس مصاحبه داریم که نیم عمرش را صرف نوشتن خاطرات معتادین کرده است. غلام دستگیر ناکام میگوید که خاطرات 800 معتاد را شنیده و خاطرات جالب آنها را نوشته است. این که وای کدام خاطرات معتادین را جمع‌آوری کرده، و کدام خاطرات برایش جالب بوده و این خاطرات را آیا به شکل کتاب نوشته؟ در این باره همکار ما محمد ایاز سرنک با غلام دستگیر ناکام مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که چی باعث شد تا به نوشتن خاطرات معتادین رو بیاورد.
این خاطرات را ما به خاطر از جمعوری کردم که مریضایی که تداوی میشه بعد از تداوی هم یک نوع ناامیدی میداشته باشه، فکر میکنه که کسی که یک دفعه معتاد شد و باز دوباره جور نمیشه. خاطرات از یک خیلی زیاد هست. خب این 69 خاطره را که ما بسیار ایره خوش داشتم و با فکر کردم یه بری مریضا خیلی مفید تمام میشه، ایره ما جمعوری کردیم. ورنه ما خب 15 سال در احتیاط کار کردیم و در 15 سال 18 سال اضافه تر خاطرات را ما جمعوری کردیم. خب بعضی خاطرات کامیابی که دوباره مریض به زندگی عادی برگشته، او خاطرات را ما تحلیل کردیم تا مریضا او را بخونه و بفهمه که والا مریضی احتیاط قابل تداوی است و میتونه که اگر فامیل هم کار شو و جامعه هم کار شو و مریض خودش هم تصمیم قطعی بگیره دوباره به زندگی خود عادی برگشته میتونه. این خاطرات که است در حقیقت یک نوع آگاهی از اضرار مواد مخدر، مثلا جوانایی که تابالی به احتیاط رو نورده آنها از احتیاط منع میشود. به خاطر هر مریض از احتیاط یک خاطره تلخ میداشته باشه، کسایی که تابالی به احتیاط رو نورده او وقایع میشه به دیدن این همین خاطرات و مریضایی که خودشان معتاد بودن برای آنها نیز مفید هستند.
چگونه ای خاطرات را جمع آوری کردین؟ شیوه جمع کردن خاطرات چه قسمی بود؟
مریض از دوره دیتاکس میگذره، بعد از او هر استاد کتی مریض خود میشینه، ما هم کتی مریضای خود میشیشتم، جلسه انفرادی میداشتم، جلسه گروپی میداشتم، جلسه فامیلی میداشتم. این خاطرات را به شکل جلسات انفرادی از مریض گرفتیم تا مریض بر رضا و رغبت خود برای ما خاطره تلخ زندگی خود گفته، او را ما خودم در کتابچه خود کتی خود یادداشت گرفتیم.
کی شما را به تشویق کرد که شما باید خاطرات جمع کنید؟
معتادین یک زندگی مایوس کننده داره. نو ما خودم به خاطر ازی که مریضا از این ناامیدی برای خاطرات را جمع کردم و در هر مرکزی که بودیم رئیسای مرکز میخواستن که ما باید از هر مریض باید یک خاطره داشته باشیم.
شاید در جریان ثبت خاطرات به این نتیجه رسیده باشید که معتادان چرا به مواد مخدر رو آوردند؟ برداشت شما چیست؟
مشکلاتی که معتادین داشتن و علت اعتیاد مریضا گردیده مختلف هستند. مثلا برخورد نادرست فامیل، جنگ های داخلی، مهاجرت های اقتصادی و جنگی و همچنان بیکاری و دسترسی به طور آسان به مواد مخدر سبب ازی کرده که معتادین به اعتیاد رو بیارن.
میان خاطراتی را که شما جمع آوری کردین کدام خاطره بیشتر در دوار بوده؟
در خاطرات اعتیاد خاطره خوشایند هیچ ندارن. خاطره که ما را بسیار مایوس ساخته بود، یک مریض یک روز بر من قصه میکند که پدر مرد، در خانه پیسه نداشتیم، همسایه پیسه جمع کردن و با مادر ما داد، چون ما کلانی بچه خانه بودم، مادرم با ما پیسه داد و برای ما گفت که برو برای پدر کفن بیار. وقتی که ما پشت کفن رفتم خمار شدم، آن پیسه کفن پدر خود را مواد مخدر گرفتم و تا که مواد پیدا میکردم بازازوی استفاده میکردم. پس که در خانه آمدم پدر مرا دفن کرده بودن. مادرم با من گریه میکنه، برای من میگه بچیم چی وقت من میمورم که کپان مرا بپروشی به خاطر اعتیاد خودت. ای برای ما خیلی دردآور بود که یک مریض آنقدر محتاج به ای میشه که کپان پدر خود میپروشه.
این درد خاطره سر زندگی شما چی تاثیراتی کرده؟
سر ما خیلی تاثیراتی کرده. اگر این تاثیراتی نمی بود من هرگز شاعر نمی شدم. ما راجع به اعتیاد اشعاری که 180 شعر است که ما تقبیه مواد مخدر کردیم، این از درد و خاطرات معتادین است که ما احساس خود به شکل نظم بیان کردم. ما مطمئن هستم کسی که این خاطرات را بخونه کم از کم کتی معتادین دلسوزی خود میکنه و آنها را به تداوی تشویق میکنه و جوانای ما که است از تلخی خاطرات حتما از پیش احتیاط دور میماند.
این خاطرات را گاهی نشر کردین و یا میخواین آن را به یک بارگی چاپ کرده و نشر کنین؟
همین خاطرات را که ما پیش خود دارم هیچ یکی از این را نه نشر کردیم و نه چاپ کردیم، به خاطر ازی که وضعیت اقتصادی ما تقاضا نمی کند که ما به شکل کتاب آن را چاپ کنم و به دیگر ارگان ها نیز را ندادیم، به خاطر از اینکه تداوی معتادین یک راز است، سر است که او باید نگاه داشته شود. نشود که آنها دربارهشان چیزایی را بگوید که به مریض ما ضرر برساند. اگر بدانم که کسی ایدیت نمی کند به شکل درست ای را چاپ می کند، انشاءالله برشان می دیم.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون خاطره یک معتاد را می‌شنویم. سمیر 25 ساله باشنده کابل از 4 سال بر این سو به مواد مخدر معتاد است. میگوید که پیش از نشه ترکاری فروشی میکرد. این که چرا سمیر به نشه رو آورده و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره باز هم به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده است.
خوب زندگیم خوب بود، خوش بود، اما یک مامای ناجوان و دیتم مردمی عمل آغشته کرد. یک شب زمستان بود، بسیار خطرناک برف می برید، من دل درد بودم گلا پیشی. این مرا صدا کرد، گفت که بیا بالا. بیا رفتم بالا پیشش. گرفتم پیشش، مرا گفت ما یک چیزی میتم تا که دفتن جور شوی، به پدر مادر چیزی نمیگی. من گفتم نه. این گرفت این پودر را مرا داد. من هیچی پودر را چرس و چیزی را نمیشناختم. چی بفهمم که دایی سر ادا میرسم؟ وقتی که معتاد نبودم، اگر من کار میکردم 500 افغانی، 400 افغانی شد خانه میدادم، 100 افغانی شد جیب خود جمع میکردم. وقتی که معتاد شدم، کار میکردم 500 افغانی، 300 افغانی شد خانه میدادم، 200 افغانی شد پودر میدادم. تو وقتی هم شد که خدا راستی باشه که من سرمایه که در جیبم بود سرش کار میکردم که نفقه حال اولاد خدا پیدا کنم، اونم سرمایه هم از پیشم رفت. اینم یالا فعلا شخصا بسیار قصدار هستم از مردم. وقتی که من مواد استفاده نمیکردم بسیار صحتمند بودم، میتونستم کار کار کنم. در یک شرکت کار میکردیم، رنگ مولی میکردیم، هر بوجی گچ 30 کیلو میامد. مردم ها دلفت بالا میکرد، من دو بوجی را شانه میکردم، در 12 منزل بالا میکردم سر شانه خود. حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو را بگید، در دو منزل بالا کنم 20 کیلو را نمیتونم. اینقدر تاثیرات بد سر وجود ما گذاشتم. تو باور به خدا که در یک جای ششته بدیم، در ختم من از شفاخانه برآمده بودم. کت پدرم کت ملا صاحب آخرین نفر ما برآمدیم. یک دفعه صدا آمد، گفت بوتای سلوار من نه جدید بود، گم شده و بدر نیست کجاست. گفت بچه یاجی صاحب عبدالرحیم معتاد از همون برده باشه. ما چت که دست پولی مولایی صاحب خیستم، گفتم بیا در من روز نرفتیم، من در خانه ششتگیستم. سیاسرم به من چی میگه؟ میگه سمیر وقتی که من در مجلس میرم که گپ از پودری میشه، مر لحظه مرگ خود از خدا میخواستم که کاش کشوی ما پودری نمی بود. یک روز در میخانه بسیار خمار بودم، کار نبود، غریبی نبود، مال قیمت بود، نمیتونستم واسم نمیرسید که بخرم بفروشم. آمدم در خانه، دو تا دیگه بخار بود، گفتم اینا میبرم یکیشه. بازم وجدانم قبول نکرد که تو چطور از خانه خود ببری. باز یک دفعه 12 تا کمپل بود، گفتم یک تا کمپل هم میبرم، خیر یک تاش کم نیته. باز وجدانم قبول نکرد. آخر حدستی که خلقم تنگ شد، لباسای خود از بکس کشیدیم، گرفتیم بردیم تپه سرای شمالی.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که شمار از افغانها برای کار به یکی از کشورهای همسایه رفتند و در آنجا در کوره ها و یادداشت‌های خشبزی کار میکنند. این که آنان توسط کیها و چگونه به مواد مخدر معتاد شدند، این همه را در درامه مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
ارباب صاحب، به این مصارف و میله های به جای چی ضرورت است؟ اما مزدوری بزشان از دگه.
یارا رضا، بخیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتماً بار کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاس؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
این میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد، باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی.
یا
رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزه او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تان روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشون برو گپ بزن.
درست است، این ما با نمایندگی تان میرم، شما میجا باشین، ما کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ هست؟ امروز چرا کارش رو نکدیم؟
ارباب صاحب کل کارگرها میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین. چرا؟
خوب یک پس مردم افغانستان هم آل اقا جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
دیگه باز امرای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خی که تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کثیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه ای کارگرا برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم ای تعداد کارگرا را جمع کرده نتانیم صاحب.
ای جای رفتن نمیتونن، امروز خود رفتن سبا پس میان.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خیش خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت بیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بده و اینا اینقدر توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب ای کارگرا چطور پس آمدن؟ یوغو دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب براز یا خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چه تو پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چه تو یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم، اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که براز یا میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنیا و نوشیدنیایشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم. بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشانه می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همی قسم کلشانه معتاد ساختیم، پس آنها خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کردن و برده ما خواد بودن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.